سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اورسگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلیمتر پیشبینی شده است. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور خواستند که حکومتش مهاجرین افغان را اخراج نکند. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند زندگی آنها را با خطر روبرو می کند. پزشکیان 2 هفته پیش گفته بود که آن عده افغانهایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمدند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول 2 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه گفت که این افراد از 26 سنبله تا 4 شنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شدند. این سازمان مستقر در نروژ همچنان گفته که روند اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است. به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت و قربانیان زیاد از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تأکید کرده است. از سوی دیگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت لبنان روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. و کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان 10,000 تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراندی روز شنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت این کمیشنری منتشر شد گفت که 50,000 لبنانی یا سوری به دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. به گفته گراندی بیش از 200,000 تن دیگر در داخل لبنان بجا شدند. از سوی دیگر سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تعداد بجا شدگان داخلی در لبنان به 211,319 تن رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه نگرانی ها از ادامه مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات و چالش های دیگر فراروی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان.
با گذشت هر روز دیده میشه که محدودیت ها بالای رسانه زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش های جدی‌تر مواجه میشه.
شکایت جوانان در بامیان، آنان میگویند طالبان موبایل هایشان را بازرسی میکنند.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنن، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم و تنگ آمدیم. روزانه ما نمیتونیم موبایل های خود را به خود سر کار ببریم.
سیلاب زدگان در ننگرهار در انتظار کمکن.
من پیدیر زنو نرسه بولید، برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است، دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود.
عکس‌العمل‌ها به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های عمده فراروی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان است. این نهادها به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفتند که حکومت طالبان به فشارها بر رسانه ها و روزنامه نگاران ادامه داده. پیش از این هم درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان سخن گفته شده بود. بر اساس گزارش ها طالبان به تازگی دو تن از خبرنگاران را به 10 سال حبس محکوم کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت طالبان میگوید که دسترسی به اطلاعات برای رسانه ها در افغانستان آسان تر شده، اما نهادهای حامی رسانه ها میگویند که موانع و محدودیت های جدی در این زمینه وجود دارد. روز شنبه 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود و از آن در حال تجدید شد که هنوز هم محدودیت های شدید و مختلف بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان وضع می شود. مولوی حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز شنبه به همین مناسبت گفت که حکومت آنها می خواهد که رسانه ها طرز العمل نشراتیشان را با سیاست های حکومت طالبان همسو سازند. برخی از کارمندان رسانه ها به رادیو آزادی گفتند که سخنگویان طالبان آن چیزهایی را که به نفع حکومت آنهاست با رسانه ها شریک می سازند، اما در سایر بخش ها همکاری نمی کنند. عبدالقدیم بیارل، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل دایر شده بود، دسترسی به اطلاعات را حق مسلم عرفان خواند.
معلومات تا یا اطلاعات تا لاسرسی؟
دسترسی به معلومات یا اطلاعات تا زمانی که به حقوق دیگران آسیب نرسد یا به امنیت و یا نظم عامه زیان نرسد، حق قانونی هر افغان است.
اما کارمندان رسانه ها در افغانستان می گویند که در 3 سال گذشته این حق قانونی از افغان ها گرفته شده و ارائه معلومات به طور بی‌طرفانه به ملت ناممکن شده است. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای رسانه‌ها در افغانستان دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار شده است.
پس از حاکمیت طالبان متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است با چالش‌های زیاد مواجه شده. دیده میشه که متاسفانه اداره حاکم باورمند به ارزش‌های آزادی بیان و اصل دسترسی به اطلاعات که یکی از ارزش‌های یا یکی از اصل‌های مهم آزادی بیان است متاسفانه باورمند نیستند و با گذشت روز دیده میشه که محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش‌های جدی‌تر مواجه میشه.
در 3 سال گذشته طالبان شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها را دستگیر نموده و یا هم مجبور به ترک وظایفشان کردند. در تازه‌ترین مورد 2 کارمند رسانه‌ای به نام‌های محمد عارف اجران و احمد کامران در 26 سرطان در کابل از سوی طالبان دستگیر شدند و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این 2 کارمند رسانه‌ای به دلیل گزارش‌دهی در مورد اوضاع اجتماعی افغانستان و وضعیت امنیتی کابل از سوی محکمه نظامی طالبان هر یک به 10 سال حبس در زندان محکوم شدند. در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها طالبان در هفته گذشته پخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در 3 سال گذشته 10 رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان در بامیان میگویند که طالبان تلفن‌های همراه آنان را بازرسی میکنند. به گفته این جوانان طالبان این اقدام را پس از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تشدید کردند. صداهای باشندگان بامیان در این گزارش برای حفظ هویتشان تغییر داده شده.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنن، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم. به تنگ آمدیم روزانه، ما نمیتونیم موبایل خود به خود سر کار ببریم.
این جوان بامیانی میگوید که بارها طالبان در روزهای اخیر تلفنی همراهش را بازرسی کردند و اکنون از ترس نمیتواند تلفن خود را همراهش ببرد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید طالبان گالری عکس‌ها، شبکه‌های اجتماعی و موارد شخصی داخل تلفن‌های مردم را بررسی میکنند.
بعضی چیزهای کنجی هست مثلا سوشال میدیا اینا، اونا رو هم چک میکنه که در گذشته چی کنه استفاده کردن، مثلا هم استفاده میکنن از اینا یا نه. دیگه هم که کسایی که رفت آمد میکنه کلان نگران این مسئله هستن، موبایلشان به طور بسیار بعد چک میشه، حتی موبایل هایی که لاک هستن هم چک میشه و سرش باز میشه.
مردم این اقدام طالبان را تجاوز به حریم خصوصیشان میدانند و میگویند با وجود اصرار مکرر به طالبان مبنی بر وجود عکس‌های خانوادگی در تلفن‌هایشان، طالبان همچنان تلفن‌ها را بازرسی می‌کنند. یکی دیگر از جوانان بامیان که به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از شناساییش از ذکر نامی او خودداری کرده ایم و صدایش را نیز تغییر داده ایم به رادیو آزادی، میگوید که به تازگی تلفنش توسط طالبان بازرسی شده است.
بررسی گوشی‌ها یک رقم مثل تجاوز به حریم خصوصی است. طالبان وقتی که مگر نباید صورت زنان معلوم شود نامحرم است، بچه خودش اجازه میده که گوشی های مردم چک میکنن، که در گوشی های مردم هر رقم عکس و هر رقم چیزهای شخصی است.
برخی از محصلان پانتونی بامیان که نخواستن هویتشان فاش شود و صدای آنها نیز منتشر شود، ادعا میکنن که نیروهای طالبان شبانه با اتاقهای آنان وارد شده و تلفن‌های همراه و کامپیوترهای شخصیشان را مورد بازرسی قرار میدهند. آنها میگن با وجود این که بارها این موضوع را با مسئولان محلی شریک کردند، اما هیچ توجهی نشده است. کارشناسان نیز معتقدند که این برخوردهای طالبان علاوه بر ایجاد ترس و استراب در میان مردم و دانشجویان، نقض آشکار حقوق و حریم خصوصی افراد نیز محسوب میشود. به گفته آنها این اقدام میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد جوی ناامنی در محیطهای آموزشی و اجتماعی شود. سردار احمدی یک کارشناس اجتماعی به رادیو آزادی گفت
حرم خصوصی مردم چک و بررسی میشه و از طرف دیگر آزادی بیان مردم گرفته میشه و از طرف دیگر ترس و دلهره و تشویش به مردم خلق میشه و این کار در واقع کار ناپسند است و کار خلاف تمام موازین انسانی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
7:15 صبح با وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر در گزارش از واکنش ها در مورد کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان براتان میگیم. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان به شمول ننگرهار هشدار داده. در همین حال متضررین سیلاب‌های روز جمعه در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار خواهان دریافت کمک‌های فوری از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی‌اند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش در این مورد.
شماری از باشنده های ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کنار تلفات جانی، خانه، زمین، باغ و حتی فرمای مرغداریشان را از دست دادند، خواهان دریافت کمک مواد خوراکی و سرپناه هستند. احمد الله، یکی از متضررین سیلاب در منطقه زور کلی ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار، روز شنبه در مورد بر رادیو آزادی گفت نیاز دارند تا حکومت طالبان و نهادهای بین المللی به گونه فوری به آنان کمک کنند.
من پیدیر زیان نرسید، برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما ایستاده است، دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره عمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان، باشنده دیگر این ولسوالی، شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار تخریب خانه، فصل های زراعتی و فرم های مرغداریشان هم از بین رفته است.
فصل خراب کردی تقریبا؟
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سیلاب ها در چندین قریه و حتی در ولسوالی دریانور هم به مردم آسیب رسانده و متضررین در وضعیت بد قرار دارند.
هموطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و از ولسوالی دریانور که قریه املاس و بونتاس دیجا جاله قوی و باران و طوفانی بود، فصلهایشان از بین رفته و این مردم ما بسیار با کمک ها ضرورت دارند.
برخی از باشنده های این ولسوالی همچنان گفتند که تانست کمک ها در بخش سرپناه و مواد خوراکه با آنها صورت نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های صبح روز جمعه در مناطق مختلف ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. ملا عادل، سخنگوی والی طالبان در ننگرهار، روز شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این رویداد 3 نفر کشته شده و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. او با شریک ساختن چند تصویر از جان باختگان و خانه های تخریب شده افزوده که در نتیجه این سیلاب ها 150 بابخانه و 1 کانال آب هم تخریب شدند. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز جمعه از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. این اداره پیش‌بینی کرده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست به روز جمعه و شنبه گواهی باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. سیلاب زدگان ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار در حال خواهد کمک از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند که پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف با شمول ننگرهار شکایت کردند که با وجود کمک های وعده داده شده برایشان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان واکنش‌هایی را در پی داشته. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. حسن نصرالله در جریان حملات هوایی اسرائیل روز جمعه در بیروت کشته شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است و بخش اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا شاخه مسلح نه حزب سیاسی آن را در لیست سیاه قرار داده. حزب سیاسی حزب الله دارای کرسی‌های در پارلمان لبنان است. حزب الله لبنان که با ایران متحد است روز شنبه در اعلامیه تایید کرد که حسن نصرالله در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد و تعهد کرده که با وصف مرگ رهبری این گروه به مبارزه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. اردوی اسرائیل نیز دیروز گفت که حسن نصرالله روز جمعه در یک سلسله از حملات هوایی در شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. مرگ حسن نصرالله واکنش‌های زیاده را در قبال داشته. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و سفیر پیشین این کشور در عراق و افغانستان مرگ حسن نصرالله و تضعیف حزب الله را عقب‌نشینی‌های قابل توجه برای ایران خواندند. خلیزاد روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که رهبران ایران به شمول آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور میترسند که ممکن است آنها هم هدف قرار گرفته از بین برده شوند. آقای خلیلزاد این سوال را مطرح می کند که اسرائیل توانایی یافتن و کشتن رهبران انفرادی را از خود نشان داده، ایران چه خواهد کرد و آیا رفتار ایرانیان تغییر خواهد کرد؟ با گفته زلمه خلیلزاد وضعیت فعلی نه تنها خطرات بلکه فرصت‌های مهم را ارائه می‌کند. توجه فوری و تعدیلات در استراتژی یک امر ضروری است. وزارت خارجه ایران گفته که مسیر حسن نصرالله رهبر حزب الله با وجود کشته شدن او در حمله هوایی اسرائیل ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پست روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق با ابراز سوگواری نوشته که به گفته او راه شکوهمند رهبر مقاومت حسن نصرالله ادامه خواهد یافت و هدف مقدس او در آزادی بیت المقدس تحقق خواهد یافت. خبرگزاری تسنیمی ایران گفته که تا اطلاع ثانی ایران ایر همه پروازهایش را به شهر بیروت لغو کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه حملات اخیر اسرائیل در لبنان را به حیث بخش از آنچه که سیاست نسل‌کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل خوانده محکوم کرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادها خواسته تا اسرائیل را متوقف سازند. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، نیز از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله سوگواری کرده و اسرائیل را مسئول آنچه که توسط این گروه جنایت شنی و پیامدهای خطرناک آن بر ثبات منطقه خوانده شده دانسته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، جنبش حوثی‌ها در یمن که در حمایت ایران قرار دارد نیز روز شنبه در اعلامیه از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ابراز سوگواری نموده، ادعا کرده که با مرگ او روحیه جهادی در لبنان قوی تر خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتن از دورماندن از هنرشان شاکیان. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در محلات زندگیشان زمینه یک کار در این بخش وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
خودی ما تو ولی چطور مجبوره خبال ده حرفات چی تیلره ده چه چیست از داگی ده دیت خواهوره و یو بل کار شروع که
فضل احمد انیس هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان و مسئول پیشین پرودکشن زیر نام پلار است. بیشتر از 2 سال می شود در جرمنی مهاجر شده است. به گفته او در شهر کوچکی که زندگی می کند در بخش هنر زمینه کار برایش فراهم نیست. انیس به رادیو آزادی گفت این برایش زیاد دشوار است و اکنون از هنرش دور مانده است.
چکل تا در خپل یو هنر سره چتا
وقتی به هنر عشق داری با بسیار اخلاص در آن بخش کار می کنی و بسیار تجربه در آن داری مهاجر می شوی و باز برایت می گویند از این بگذر و به یک چیزی دیگر فکر کن. این یک حالت بسیار دشوار در زندگی انسان است.
یو ډیر سخت حالت انسان په ژوند کې
همایون پاییز هنرپیشه دیگر فیلم های افغانی است. او حدود 3 سال می شود که در فرانسه زندگی می کند. پاییز هم در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش هنرش برای او زمینه کار مساعد نیست.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا می شه که مثلا به یکان کشورهای مورد افغانستان فیلم می سازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فیلم ها می تونن یکان سهم و نقشی داشته باشن. که این مسئله یک کار تصادفی میتونه باشه، اما کار ریشه‌ای و کار هنری در سینما در کشورها کار ساده نیست، بسیار مشکل است.
پس از ماه آگوست 2021 شماره از فعالان افغان افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند. از این میان بیشتر فعالان بخش سینما در اروپا بخصوص از سوی فرانسه و جرمنی پذیرفته شدند. بیشتر آنان میگویند از فعالیت‌های هنری خود دور مانده و مجبورند برای پیشبرد زندگی کارهای دیگری را انجام دهند که به گفته آنان این گونه آهسته آهسته بیشتر از هنر خود دور خواهند شد. شماره از پیشکسوتان سینمای افغانستان که سالها قبل به کشورهای غربی پناهنده شدند، مشکلات سینماگران افغان در این کشورها را میپذیرند، اما میگویند برخی فعالیت‌های سینمایی در خارج از افغانستان صورت گرفته و بخصوص به آموزش سینماگران جوان تمرکز شده است. صدیق برمک، تهیه کننده فیلم‌های سینمایی افغانی و رئیس پیشین افغان فیلم، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما یک 2-3 دستاورد فیلم‌های کوتاه خوب داشتیم در فرانسه، در آلمان و در ناروی. یک ورکشاپ و یا کارگاه آنلاین برای فیلم نامه نویسی و سناریو نویسی ایجاد کردیم از 3 سال به این طرف به نام مشق فیلم. کوشش کردیم که در دسترس باشیم برای یک عده از جوانایی که بتونیم دستشان را بگیریم و خدای نخواسته خودشان را در منجلابی از تاریکی ها گم نکنن.
برمک میگوید آنان تلاش دارند از طریق ورکشاپ آنلاین مشق فیلم برای سناریوهای بزرگ زمینه فیلمسازی را مهیا سازند. در 2 دهه اخیر سینمای افغانستان تا حد پیشرفت کرده بود، هرچند در بخش کیفیت شماره از فیلمهای تولید شده انتقادهای وجود داشت، اما زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پیش از این شماره از سینماگران مهاجر به رادیو آزادی گفته بودند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان همه سینماها بسته و آن سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی فیلم می ساختند اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 3 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون ها خواست آن پارچه های تمثیلی و دراماها را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کرده باشند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود آنان بعض سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تا اکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشتن نشده است.
پیام ها و نظریات شما
برادرای شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه. زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم خدمتی افغانستان او قد بیزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت کردنم تونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسید.
از ولایت راد ولسوالی خیلی گرفتور بعد پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میای و هیچ به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شورا هست اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدن. من کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
ولسوالی دارویم پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مسایق نی، پیسه را مردم نماینده ها میخره به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. ساعت 9 برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم را از رادیو آزادی می توانید بشنوید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در خبرنامه گفته که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اروزگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور خواستند که حکومتش مهاجران افغان را اخراج نکند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آنیده افغانهایی که با اسناد غیر قانونی به ایران آمدند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه گفت که این افراد از 26 سنبله تا چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی عادل‌آباد در شیراز اعدام شدند. پیش از این محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه برادی آزادی گفته بود که اعدام افغانها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته و به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بمبوری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان، ده ها هزار تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراند، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در بیانیه دیروز گفت که 50,000 لبنانی یا سوری به دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. مقام های امنیتی هند میگویند که روز شنبه در جریان درگیری دو تن از شبه نظامیان مسنون در کشمیر کشته شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که در کشمیر تحت اداره هند که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، رایگیری در انتخابات محلی جریان داشت. و شمار تلفات سرازیر شدن سیلاب ها در شهر کتماندو پایتخت نیپال به 32 تن رسیده. پلیس نیپال روز شنبه هفته میزان گفت که 12 تن هنوز ناپدیدند. سیلاب به دنبال بارانهای شدید سرازیر شده.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با موفقیت‌های تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی گفتگوی داریم با نصرالله رضایی، خبرنگار آزاد که تیم ملی فوتسال افغانستان را از ایران دنبال میکنه و به خاطر حمایت‌هایشان به ازبکستان آمده. به همین خاطر می‌خوایم که برنامه را با ایشان پیش ببریم.
چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکنان پاراگوئه در موقعیت 2-1 دست هم رساند. یعنی ایره میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه.
در قسمت دوم در رابطه به خطرات مواد مخدر و دوپینگ برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه هفتوار ورزشی ویسل، و نصرالله رضایی را با خود داریم. نصرالله رضایی از جمله خبرنگاران ورزشی مخصوصا فوتسال است که در ایران زندگی میکنه و همراه با تیم فوتسال با تاشکند ازبکستان آمده و در این رقابت ها که جام جهانی فوتسال است با عنوان خبرنگار آزاد فعالیت میکنه. خواستیم که بیشتر در رقابت هایی که افغانستان داشت از ایشان بپرسیم که با چه انگیزه اینجا آمدن و چه باعث شد که آقای رضایی از ایران تیم همراهی بکنه و اینجا تشریف بیاره. جناب رضایی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزی که از جای جای دنیا صدای ما را میشنوه و در خدمت شما هستم.
تشکر. شما یک در صفحات مجازی هم بر فوتسال افغانستان مخصوصا فوتسال مهاجرین زحمت میکشین. اگر مجموعاً میشه نگاه شما را داشته باشیم، وقتی که تیم افغانستان در مرحله گروهی رقابت کرد، اولین رقابتش برد، در دومین رقابتش با قهرمان جهان که آرژانتین بود خیلی خوب بازی کردن، با عنوان خبرنگار که با عنوان خبرنگار آزاد که با چند رسانه مختلف هم شما گزارش میدادین، اگر بگوین که مجموعاً چقدر علاقمندان فوتسال در داخل افغانستان خارج از افغانستان چقدر رضایت داشتن از تیم؟
خدمت شما عرض کردم زبی جان عزیز. ببینید تیم ملی فوتسال افغانستان خب بازی اولش خیلی خوب شروع کرد، بازی مقابل انگولا که 6-4 برد. خب البته این پیروزی مقابل انگولا دور از دسترس نبود، چیزی بود که اکثر هوادارهای فوتسال افغانستان انتظارش داشت و حتی میتونست افغانستان با نتیجه بهتری هم بازی رو ببره. همونطور که علاقه‌مندان فوتسال بازی رو دیدن، دو تا از گلایی که دریافت کردن روی دو تا اشتباه بود، میتونست این اختلاف گل ما بهتر باشه که تفاضل گل ما در نهایت بهتر باشه. بازی بعدی مقابل آرژانتین، خب آرژانتین یک از تیم‌های خیلی خوب جهانه، نایب قهرمان دوره قبل، 7 سال یا 8 سال قبل قهرمان جهان شده سال 2015. خب ما مقابل آرژانتین یک بازی کردیم که شاید کمتر کسی تصورش داشت. خب این که علاقمندان فوتسال افغانستان از افغانستان انتظار پیروزی مقابل آرژانتین داشت، خب این رقمی نبوده. قطعا خوشبینانه ترین هوادار افغانستان هم انتظار پیروزی را نداشت، ولی چیزی که تصور میکردن با اختلاف 3-4 احتمال باخت برای افغانستان میدادن. این که ما تانیسیم با این نتیجه مقابل آرژانتین نتیجه بگیریم، با نتیجه 2-1 باختیم و ای که چقدر فشار آوردیم سر آرژانتینی که چقدر بازی خوب بچه ها انجام دادن، مخصوصا در نیمه دوم، طوری که پایان بازی دروازه‌بان آرژانتین از شادی در پست خود نمی‌گنجید که از افغانستان 3 امتیاز گرفته و با تفاضل 1 بازی رو برده. خب بازی آخر ما در مرحله گروهی مقابل اوکراین بود، هرچند بازی مقابل اوکراین خب هوادارهای فوتسال افغانستان انتظار داشتن که ما ببریم. ما یک نظر سنجی که خود ما شخصا در فضای مجازی منتشر کرده بودم بالای 90% انتظار برد داشت، ولی خب ما آنچنان که مقابل آرژانتین بازی کردیم و آنچنان که مقابل آنگولا بازی کردیم در بازی سوم موفق نبودیم.
آقای رضایی همین قسمت میخوام ما ببخشید صحبتاتون را قطع کنم. فکر نمیکنن که پالیسی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان بود که در برابر اوکراین بازی خوب نکنه تا ما در گروپی که مراکش هست و همچنان پرتغال هست و سایر تیم‌ها، یا برزیل ببخشین، برزیل و مراکش هست، ما در او گروپ قرار نگیریم، مثل که ایران قهرمان 13 مرتبه‌ای آسیا ترس داشت.
زبیح الله جان، ای که یک پالیسی باشه که افغانستان بازی خودش را ببازه و به عنوان تیم سوم راه پیدا بکنه؟ نه این را خب باید خود سرمربی دقیق تر جواب بگه، ولی بر اساس شواهد، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، نه حسن همچین چیزی نبوده. خب قطعا هیچ تیمی نمیخواهد جام جهانی بازنده باشه و خب افغانستان اگر از گروه خود دوم شد مقابل فرانسه قرار میگرفت راحت بود، ولی مقابل هالند در نظر مقابل هالند قرار میگرفت. در مجموع اگر افغانستان در گروه خودش دوم شد و اوکراین هم شکست میداد، مسیرش چنان سخت نبود، هرچند مسیری که داخلش قرار گرفتیم، یعنی در گروه خود سوم شدیم و مقابل پاراگوئه قرار گرفتیم، یک مسیر راحت تری بود. اما مسیری که ما اگر در گروه خود دوم شدیم همچنان سخت نبود. خب از طرفی مربی اگر بخوای همچین کاری کنه که ما بازی رو واگذار کنیم تا در گروه به عنوان تیم سوم صعود بکنیم، یک کار بسیار ریسکی بود. ما تا روز آخر، تا بازی آخری، تقریبا تا بازی یک ماند آخری، صعود، تکلیف صعود ما مشخص نبود. خب این فشاری که روی بازیکن ها هست، فشاری که روی مربی هست، روی کادر هست، روی مدیریت هست، از جمله فشاری که روی مردم هست، چقدر مردم ما استرس کشیدن که ما صعود میکنیم یا نمیکنیم. خب قطعا مربی فکر نمیکنم همچین ریسک را قبول بکنه که ما بازی را بگذار کنیم تا در مسیر راحت تر قرار بگیریم. با این گزینه فکر نمی کنم سیاد داشته باشه، ولی خب بازم خود آقای مرتضایی باید این جواب باشه.
خب خیر، میگذاریم از این موضوع به خاطر از این که فقط یک حدس و گمان بود، چون هیچگاه یک مربی اگر بخواه یک پالیسی را بین بازیکنهای خود به طور پنهانی، سیکرت یا بالاخره به عنوان یک راز شریک بکنه، فکر نمی کنم که در رسانه ذکر شود، چون معمولا تیم ها پالیسی های خودش هم می داشته باشه، مشوره های تیمی بین خودی می داشته باشن که نیاز فکر نمی کنم که بدانن مربی ها کور رسانه ای بسازن. به هر حال به طور مثال که ایران و فرانسه بازی خوب نداشتن، یک موضوعی که مورد بحث است ای است که افغانستان در بازی هایی که بازی که در بخش یا در مرحله یک هشتم نهایی یا مرحله 16 بهترین جام جهانی داشت، خودش یک دستاورد بسیار کلان بود. اول که افغانستان را پیدا کرد، چون رنکینگ افغانستان در فیفا 30 است و بدون شک پس از ختم جام جهانی رنکینگ اعلام میشه و من مطمئن استم که میان 20 بهترین تیم دنیا یا حداقل 25 تیم برتر جهان افغانستان رنکینگش بهتر خواهد شد و یک شوک بسیار کلان برای تیم‌های بسیار بزرگ مثل آرژانتین و پرتغال و حتی ایران و همه تیم‌ها وارد شد که افغانستان یک تیم نوجوان و فوق‌العاده خوب ظهور کرده و آینده فوق‌العاده درخشان خواهد داشت. موضوعی که با پاراگوای ما بسیار خوب بازی کردیم، یک گل پیش بردیم تا دقیقه 30، اما بعد از دقیقه 30 در دقیقه 30 ما گل مساوی را خوردیم و کار رفت با وقت‌های اضافه که افغانستان قسمی که دیده می‌شد از لحاظ انرژی نظر به بازیکن‌های حریف کم آورده بود. آیا با ما موافق هستین؟ و همچنان ما دو گل که خوردیم در ظرف چند ثانیه اشتباه مدافعین بود و اما انرژی ورزشکارا به صورت کافی نبود که از گل دفاع بکنن، اگرچه در آخر فشار زیاد وارد کردن، اما چند توپ افغانستان هم به تیرک خورد و بالاخره افغانستان با ورزشکارای افغانستان با اشکها میدان ترک کردن. نظر شما چی است؟ انرژی کم و فیزیک قدرت بدنی کمتر باعث شد یا ای که تیم حریف برتر بود؟
در رابطه با بحث فیزیک و انرژی بچه‌های نکته رو بگم که ما تیم ملی فوتبال افغانستان یکی از شاید بهتر بگم تنها تیمی بود که تمرین مداوم داشت و مربی بدنسازی حتی زمانهایی که در اردو هم نبود تمرین های بچه ها را بررسی میکرد. یعنی بچه ها شاید از یک سال قبل، یک و نیم سال قبل که آقای مجید مرتضایی برای دومین بار هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان گرفت و آقای امین قلیچی به عنوان مربی بدنسازی بچه ها انتخاب شد، من از همون زمانی که با اینا ارتباط داشتم، حتی زمانهایی که اردو نبود در شد، تمرین های بدنسازی بچه ها، تمرین های حوازی در شهرهایشان، در محل زندگیشان، در خانه هایشان انجام میدادند. در کلبایی که بودند از در بازی مقابل پاراگوام فکر نمیکنه که ما از لحاظ بدنی کم آورده باشیم یا از لحاظ فیزیک و انرژی. خب ما چیزی که بود بازی را خب خیلی خوب شروع کردیم. نیمه اول حتی میتونستیم که اختلاف گل خود را بیشتر هم بکنیم، کما که یک شوت امید قمبری در تیرک خورد، چند تا موقعیت خوبم از دست دادیم. میتونستیم نیمه اول ما اختلاف را زیادتر بکنیم، خیالمون راحت‌تر شد، ولی خب اتفاق نیفتاد. بازی در جریان بازی در نیمه دوم گل مساوی را دریافت کردیم، هرچند در ادامه هم خب تلاش کرد بچه‌ها، خیلی تلاش کرد که اختلاف را بازم بیشتر بکنه، گل‌های بیشتر بزنه، موقعیت‌هایی هم ایجاد کرد، همونطور که شاهد بودید در تیرک هم زدیم، ولی خب بازی دیگه نشد، گل نشد. از اون ور تیم حریف هم خب موقعیت‌هایی ایجاد کرد، تیم حریف هم فشار آورد. محمد جواد سفر خب یکی از بهترین بازیکن‌های ما بود که در اون دروازه قرار داشت، اما خب ما متاسفانه در وقت‌های اضافه یک گل اول دریافت کردیم، اونم روی یک اشتباه بود. ای که میگم اشتباه، خب ما یک خطا پشت محوطه انجام دادیم که تیم پاراگوه از همون خطا با یک ضربه ایستگاهی گل دوم در ثمر رساند و از ما پیش افتاد، و چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکنهای پاراگوه در موقعیت دو به یک بلا دست هم رساند. یعنی ایره میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه، ای یک چیزی که ما از قدیم الایام داشتیم. ما در جام ملت‌های آسیا رو اگه نگاه کنیم، یا حتی مسابقات دوستانه‌ای که بوده، یا حتی مسابقات قبل از اون، ما در خیلی از بازی ها وقتی که یک گل عقب میفتیم نگاه میکنیم در فاصله کمتر از یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه گلای دیگر هم دریافت میکنیم. ما در جام ملت‌های آسیا بازی مقابل ایران اگه یاد شما باشه، نیمه دوم در فاصله یک دقیقه دران دو گل خوردیم، عقب افتادیم، در حالی که بازی او هم مثل همین بازی یک یک مساوی بود. در نیمه دوم، در شروع نیمه دوم دو گل دریافت کردیم و با همون نتیجه بازی ادامه پیدا کرد. یعنی میخوام بگم بچهای ما از لحاظ روانی،
بله،
از لحاظ ذهنی شاید آنقدر پخته نیستن،
هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ ذهنی میشه گفت و هم از لحاظ کم تجربگی، چون بازیکنای ما جوانترین تیم جام جهانی است.
دقیقاً دقیقاً، همه که از لحاظ ذهنی آماده نیستن، خب این نشان میده که از لحاظ تجربه کافی را ندارن. توی این شرایط اگر یک گل عقب افتاد، میتونه او خونسردی را، او آرامش را حفظ بکنه و او اعتقاد در پیروزی را از دست ندین، او امید و انگیزه را از دست ندین، میتونه دوباره تلاش بکنه برای جبران او گلی خورده. متاسفانه ما یک گل که توی همچین شرایط حساسی وقتی یک گل عقب میافتیم، بچه‌ها کمی او حالت بی انگیزه شدن نشون دست میده، ناامیدی دست میده، که باعث میشه تیم حریف از همین موقعیت فرصت استفاده کنه و ضربه های دیگر هم بزنه.
خیلی خوب، و استقبال تماشاگرها تا چی اندازه قناعت بخش بود، هم بر تیم ملی و هم بر مردم که از داخل و یا خارج می دیدن؟
زبه جان، یکی از نکات بسیار 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 خوب این جام جهانی برای فوتسال افغانستان، استقبال بنظیر هموطنان ما از بازی های افغانستان. من خودم شخصا با کسایی صحبت میکردم که از استرالیا آمده بودن، از ایران آمده بودن، از ترکیه آمده بودن، از دبی آمده بودن، از قزاقستان آمده بودن، از جرمنی آمده بودن، از کشورهای مختلف آمده بودن برای تماشای بازی‌های افغانستان. علاوه بر این، از شهرهای مختلفی که هموطنان ما توی ازبکستان زندگی میکردن، از شهرهای شاید 10 ساعت 12 ساعت باید اینا دمو ماشین را می آمدن تا بازی افغانستان را نگاه بکنن و پس می رفتن. خب من با جرات می توانم بگم بعد از بازی های ازبکستان که میزبان جام جهانی بود، بازی های افغانستان پرشورترین بازی های جام جهانی تا مرحله یکشم نهایی بود. بازی هایی که نه تنها هواداران افغانستان، بلکه هوادارای از مردم خود ازبکستان، مردم تاجیکستان، مردم ایران، مردم تمام کشورهای آسیایی میاد تا افغانستان حمایت بکنن، تشویق بکنن. در دو دلیل، یکی از دلایلی بود که افغانستان برای اولین بار در جام جهانی آمده، و دلیل دیگه که افغانستان یکی از نماینده های آسیا بود. به خاطر همین تمام کشورهای آسیایی که تماشاگر داشتن میمدن بازی های افغانستان تماشا میکردن و از افغانستان حمایت میکردن. واقعا استقبال هواداران از بازی های افغانستان بسیار عالی بود. من خود نه شخصا لذت مبردم وقتی که میدیدم هموطنهای ما با چه شور و شوق و علاقه و انگیزه مسافت های طولانی رو طی کرده آمدن، و بعضی آمدن 10 روز 12 روز در کشور ازبکستان ماندن تا بازی های افغانستان رو نگاه کنن. واقعا بی‌نظیر بود. زبی جان،
چی فکر میکنی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های بعدی و همچنان جام جهانی بعدی، آیا حضور همچنین شگفتی ساز خواهد داشت یا که قوی تر برخواهد گشت؟
امیدواریم دوره بعد بهتر از این حاضر شود. اما نکته که هست، تا قبل از امسال افغانستان برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا صعود کرد، برای اولین بار سهمیه جام جهانی را گرفت، برای اولین بار در جام جهانی آمد، باز برای اولین بار در مرحله یک هشتمی نهایی صعود کرد. خب فشار روی کادر فنی نبود، فشار روی بازیکن‌ها نبود، تمام اولین ها را ما این دفعه تجربه کردیم زبی جان. اما دوره بعد که میشه، چون افغانستان الان دیگه نگاه دنیا در فوتسال افغانستان متفاوت شده، نگاهی کشورهای آسیایی در فوتبال افغانستان متفاوت شده، شاید در امسال افغانستان یکی از شانس‌هایی که داشت، خیلی از کشورها، خیلی از تیم‌ها افغانستان را دست کم می‌گرفت، و همین از طرفی هم خود افغانستان برای اولین بار بود که این مراحل طی می‌کرد، فشاری روی بازیکن‌ها، روی مربی، روی مدیر نبود که ما حتما باید در جام جهانی صعود کنیم، حتما باید در جام ملت‌های آسیا خوش بدرخشیم. اما برای دوره بعدی فشار روی هم مربی، که اگر آقای مرتضایی باشه، آقای مرتضایی، اگر کسی دیگه به عنوان مربی انتخاب شود، حتما فشار روی او خواهد بود که افغانستان باید در جام ملت‌های آسیا نتیجه خوب بگیره و سهمیه جام جهانی رو بگیره. برای جام جهانی هم انتظاری که از افغانستان دوره بعد ما قطعا یکی از حالا یک هشتم نهایی بالاتر برد. همه انتظار بالایی که از فوتسال افغانستان در وجود آمده بین مردم، این میتونه یک فشار روی بازیکنها، یک فشار روی کادر مدیریتی و رهبری تیم در وجود بیاره. من نگرانی که خب تا الان فوتسال افغانستان کسی، حتی از فدراسیون فوتبال افغانستان، حتی از تاجرها، بیزنسمنها، آنچنان روی فوتسال افغانستان حساب نمی‌کرد و این مربی و اسپانسر و کادر فنی که بود با آرامش برشان پیش می‌بردن. منتها الان تعداد زیادی از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان سعی میکنن این دستاورد در نام خودشان میزنه و قطعا بعد از این فوتسال جدی‌تر میگیره. دخالت ها در فوتسال زیاد میشه، دخالت ها از سمت مسئولین، از سمت تاجرها، از سمت سرمایه‌دارها، قطعا سعی میکنن بیاد توی فوتسال یک نقشی، یک وظیفه ایجاد بکنه که همین خودش میتونه باعث، اگر درست مدیریت نشه، این نکته خیلی مهمه که اگر درست مدیریت نشه، ممکنه فوتسال افغانستان در حاشیه و جنجال بکشونه، که تنها عامل نگرانی همیه. چون فوتسال افغانستان الان دیگه یکی از قطب‌های برتر آسیا، یکی از تیم‌های برتر جهان هست، یکی هر کسی میخواد یک بخشی از فوتسال در نام خود بزنه، همین عامل نگران کننده هست. وگرنه ما امیدوار هستیم اگر فوتسال افغانستان با برنامه ریزی درست پیش بره، خب قطعا دوره بعد تجربه داره دیگه، مثل امسال کم تجربه نیست. انتظاری که مردم داره اینه که افغانستان از مرحله یک هشتم نهایی هم بالاتر بره، ولی خب همین چیزایی که گفتم، در شرطی که دخالت ها در فوتسال افغانستان زیاد نشه.
از اینکه با ویتسل رادیو آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیر قانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی، یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت های روانی و قوانین سخت گیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپینگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش های جامعه در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپینگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپینگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپینگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سخت گیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپینگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپینگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
چشم تو بیگانه هستم. آسمانا بیابی یار جان کجایی، دعا کنم برایت تا تو بیایی. آسمانا بیابی یار جان کجایی، دعا کنم برایت تا تو بیایی. دیگران را یخم از ما را هزارا، آیا نداره طبق رحم الهی، آیا نداره طبق رحم الهی. کجایی دعا کنم برایت تا تو بیایی. آسمانا بیابی یار